جون دلم بفرمان.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته، شما بگو چی کار کنم، گفتن که کار بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسته، تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسته، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسته، فقط با یک میش ترمز وای میستی تو بشماسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسته.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر به ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
بعد از ظهر شما دوستان خوب شنونده رادیو سلامت، به خیر باشه. متشکریم از اینکه همراهی می‌فرمایید برنامه های این شبکه رو. مجله دامپزشکی عنوان برنامه است که الان شنونده خواهید بود.
حیوانات حق بقا دارند.
مجله دامپزشکی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی شبکه رادیویی سلامت. شما برنامه مجله دامپزشکی را از موج FM ردیف 102 مگاهرتز میشنوید. من کریم امیری، مجری و سردبیر برنامه هستم، به همراه جناب آقای یحیی لک تهیه کننده، مهدی پیمانی هماهنگی، خانم مرجان قندی آیتم ساز و خانم همتی صدا بردار، به مدت یک ساعت همراه شما شنوندگان عزیز خواهیم بود. بحثی رو که امروز قراره با شما عزیزان داشته باشیم، ساماندهی حیوانات بلا صاحب هستش که یکی از موضوعات داغ کشوری هستش و بیشتر دغدغه مردم ما الان در این دوره این هستش که حیواناتی که بلا صاحب هستند، آیا ما برای غذا دادن به این حیوانها، برای نگهداری این حیوانها چه کارهایی رو باید انجام بدیم که ارزشمند باشه و سلامت جامعه رو به خطر نندازه. همونطوری که شنوندگان عزیز میدونن و ما در این برنامه امروز قرار راجع به حیوانات بلا صاحب و امکان انتقال بیماری هایی که از این حیوانات به انسان ممکنه وجود داشته باشه صحبت بکنیم و خطراتی که ناشی از این حیوانات بلا صاحب و تهدید سلامت انسان ها رو داره صحبت بکنیم. در این برنامه ما عزیزانی رو داریم که به شکل همراه همزمان در خدمتشون هستیم. جناب آقای دکتر بشر مهمان عزیز برنامه ما هستند. بحث رو با آقای دکتر شروع میکنیم و عزیزانی هم در پشت خط هستند و این مسائل و مشکلاتی رو که هست مطرح خواهیم کرد و شما عزیزان میتونین با مشکلاتتون رو با روابط عمومی سازمان صدا و سیما به شماره 162 در میون بذاریم و ما در خدمت شما جهت پاسخگویی حضور خواهیم داشت. بحث رو از اینجا شروع میکنم خدمت مهمان عزیزمون آقای دکتر بشر و خطراتی که ناشی از بیماری ها هست و مطمئنن یکی از بیماری هایی که اگر ما هزاران بار هم صحبت بکنیم و باز هم صحبت بکنیم و باز هم صحبت بکنیم بازم جای خودشو پر نمی کنه، بیماری کشنده و خطرناک هاری هستش. عزیزان میدونن که بیماری هاری در انسان قابل پیشگیری و به راحتی میتونیم بیماری رو پیشگیری بکنیم، اما اگر علائم بیماری در انسان ظاهر بشه دیگه هیچ امکان این که بتونیم فرد و نجات بدیم اونم از استثناءات هستش که ما نمیتونیم اون استثناءات رو در نظر بگیریم. باید توجه داشته باشیم که خطر مرگ برای کسی که مبتلا به هاری شده 100% هستش. به همین سبب هم هستش که ما قبل از اینکه وارد بحث ساماندهی حیوانات بلا صاحب بشیم یک مقداری راجع به بیماری هایی که از این حیوانات میتونه سلامت ما رو تهدید بکنه صحبت بکنیم و از جمله هاری رو شروع میکنیم. خدمت آقای دکتر بشر عزیز من مجددا سلام عرض میکنم. آقای دکتر، شما یکی از متخصصینی هستین که در انستیتوی پاستور و به عنوان رفرنس هاری در کشور ما و در دنیا هم همچنین شما رفرنس هاری هستین. آقای دکتر، من دوست دارم که راجع به خطرات هاری و بیماری هاری، اصلا بیماری هاری چی هست و چرا مهم هستش و چرا مردم باید بیماری هاری رو خیلی بشناسن و اگر در معرض حیوان گزیدگی قرار گرفتن، به خصوص این حیواناتی که بلا صاحب هستن و دارن زندگی ما رو تهدید میکنن، در این ارتباط شما اگه بفرمایین شنوندگان عزیز ما آگاهی کامل داشته باشن نسبت به این بیماری ممنون میشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر امیری و همینطور همکاران پخش رادیو و همینطور شنوندگان عزیز. بنده دکتر بشر، رئیس بخش تحقیقات و مرکز رفرانس هاری انستیتو پاستور ایران هستم. آقای دکتر، همونطور که فرمودین بیماری هاری بیماری ویروسی کشنده است. هنوز هم درمان خاصی برای بیماری هاری پیدا نشده، بنابراین بیماری 100% کشنده تلقی میشه و بیماری خطرناک. هرچند که با وجود اینکه بیماری کشنده است، همونطور که فرمودین پیشگیری خیلی مناسبی داره. اگه به موقع واکسیناسیون و سروم تراپی انجام بشه در مورد افراد گزیده شده، میشه گفت که 100% بیمار مسئول میشه نسبت به بیماری هاری و به این بیماری مبتلا نمیشه. ولی اگر این کار درست انجام نشه و یا به موقع انجام نشه، فرد مبتلا به بیماری میشه و متاسفانه محکوم به مرگ است. بیماری هاری مختص پستانداران و انسان هست، یعنی معنیش اینه که تمام پستانداران میتونن مبتلا به بیماری هاری بشن و همینطور انسان. معمولا انتقال بیماری از طریق گزش هست، از طریق گزش حیوان هار به حیوان هار به حیوان دیگه و یا انسان. بیماری معمولا ویروس در حیات وحش موجوده، به صورت مخزن این بیماری رو در خودشون دارن و از اون طریق به حیوانات اهلی و به انسان منتقل میکنن. از طریق حیوانات اهلی مثل سگ و سگسانان بیشترین موارد هاری به انسان و یا حیوانات دیگه منتقل میشه. یه چیزی بین 95 تا 99% انتقال هاری از انسان از طریق سگ هست در تمام دنیا. بیماری مهمیه، به خصوص در کشور مثل کشور ما، چون بیماری در کشور ایران بیماری اندمیک هست و ما موارد هاری رو هم در انسان و در هم در حیوانات داریم. در مورد انسان تا چند سال گذشته تعداد خیلی کم بود، 5-6 مورد در سال داشتیم، هرچند که همون هم از نظر ما زیاد بود و باید به صفر میرسید، ولی متاسفانه تو چند سال اخیر یه مقدار تعدادش بیشتر شده. به طور مثال الان که خدمت شما هستم، امسال ما 16 مورد تا الان مرگ ناشی از هاری داشتیم در انسان. و البته بازم کشور ما نسبت به کشور همسایه باز وضعش بهتر است. ما در کشور همسایه‌مون پاکستان موارد هاری خیلی خیلی بیشتره، مواردی تا 5000 مورد مرگ انسانی هم گزارش شده. ما خب همین 16 مورد هم نسبت به اونا ناچیزه، هرچند که ما اعتقاد داریم که همین تعداد هم باید به صفر برسه، چون که خوشبختانه زیرساخت خیلی خوبی داریم و برنامه کنترل هاری در کشور یه برنامه مدون هست که بر اساس اصول سلامت واحد بین بخش پزشکی و بخش دامپزشکی و بخش محیط زیست یه همکاری خیلی خوبی وجود داره و برنامه کاملا رایگان هست و برنامه ملی هست برای کنترل هاری. دولت هزینه میکنه که بیماری رو کنترل کنه و تا الان هم تونسته به مقدار زیادی بیماری رو کنترل کنه. تو چند ساله اخیر متاسفانه یه مقدار موارد بیشتر شده، یه مقدارش مربوط به اصطلاح مهاجرین یا معاودین خارجی هست. یه تعدادی مرگ در افاقنه داریم از از به اصطلاح دوستانی که از کشور افغانستان وارد کشور میشن، یه مقدارم خب ایرانیایی که داخل کشور هستن، بیشترین مواردش از طریق سگ هست و باز هم بیشترین مواردش از طریق سگ‌های بلا صاحب. هرچند که بیماری از طریق گربه هم میتونه انتقال پیدا کنه، ولی از نظر آماری موارد گربه خیلی کم هست و ولی خب زخم گربه به خاطر اینکه دندان گربه دندان به صورت سوزنی سوراخ میکنه از این نظر اهمیت داره، ولی بیشترین موارد سگ هست. یعنی ما مشکلمون بیشتر با سگ هست و بیشتر باز با سگ‌های بلا صاحب. بحث کنترل جمعیت سگا خیلی مهم هست. همونطوری که میبینید خب کشورهای پیشرفته، کشورهایی که تونستن بیماری هاری به صورت کامل کنترل کنن و از دیگه موارد هاری اصلا نداشته باشن، اینا اولین کاری که کردن کنترل جمعیت حیوانات بلا صاحبشونه. شما کشورهای اروپایی رو اگه تشریف ببرین، کشوری مثل آلمان، هلند، اینا ندارن، اینا نه سگ ولگرد دارن نه گربه ولگرد، شما حتی یک دونه هم نمیبینید اونجا سگ یا گربه ولگرد. و بعد خب حیات حیوانات اهلیشون رو مثل سگ گربه حیوانات اهلیشون هم واکسینه کردن، بنابراین دیگه بیماری کنترل شده. بعد اومدن با یه برنامه خیلی مدون و برنامه خوبی در حیات وحششون اول شناسایی کردن که مخزن بیماری چه حیوانی هست. به طور مثال در آلمان شناسایی کردن، دیدن روباه قرمز و اومدن از طریق واکسن‌های خوراکی بیماری رو در حیات وحش کنترل کردن، بنابراین مخازن بیماری نسبت به بیماری ایمن شدن و وقتی که ویروس در بدن اونا وجود نداره، از اون طریق به حیات به حیوانات اهلی و به انسان هم منتقل نمیشه. بنابراین بیماری کلن دیگه وجود نداره، یه جوری ریشه‌کن شده بیماری در کشورشون. ما هم باید در حقیقت از اونا درس بگیریم و روشی رو که اونا پیش گرفتن به کار بگیریم. این به معنی کشدار سگ‌ها، سگ‌های بلا صاحب یا گربه‌های بلا صاحب نیست، این به معنی کنترل جمعیتشه. باید با یه برنامه خیلی درستی مثل کشورهای پیشرفته اونایی که موفق شدن بیمار رو کنترل کنن، بیایم جمعیت این حیوانات بلا صاحب رو با برنامه‌های علمی، با اصول علمی جمعیتشون رو کنترل کنیم. وقتی جمعیت حیوانات بلا صاحب کنترل شد، موارد گزش کم میشه. وقتی موارد گزش کم میشه، ریسک هاری، خطر بیماری، انتقال هاری کم خواهد شد و در نهایت در طولانی مدت این به صفر میرسه.
تشکر میکنم آقای دکتر از صحبت‌های خوبتون. همونجوری که آقای دکتر استحضار دارین، توی کشور ما یه جمعیت سگ‌های صاحبدار داریم که کنترل این سگ‌های صاحبدار تقریبا به عهده یه بخش خصوصی هستش که بیماریاشون رو کنترل میکنن. یه سگ‌هایی داریم، سگ‌های نگهبان یا سگ‌های گله هستش که تحت نظارت سازمان دامپزشکی واکسن‌هاشون خورده میشه و اینا به اون نحو کنترل میشه بیماری در اینا. ولی یک سری از سگ‌ها یا گربه‌ها یا سایر حیوانات دیگه به یه نحوی بلا صاحب هستن، یعنی صاحبی ندارن، کسی نیست اینا رو نگه داره و یه برنامه کنترلی که ما داریم CNVR که مخفف کنترل نوت واکسینیشن ریلیز که ما باید سگ‌ها رو، البته وظایف دامپزشکی نیستش، وظایف شهرداری ها هستش، سگ‌ها باید گرفته بشن. بعد از اینکه سگ‌ها گرفته شدن، اومدن توی محیطی نگهداری میشن، به وسیله دامپزشکی ما میام این سگ‌ها رو عقیم میکنیم، نوتشون میکنیم. وقتی سگ‌ها عقیم سازی شدن، واکسن هاری و یا سایر قرص‌های ضد انگلی به اینا داده میشه و این سگ‌ها رو ما باید یه جوری رها بکنیم. متاسفانه امروز از بچه‌های شهرداری یا سازمان شهرداری و دهیاری ها کسی نیستن، اما برنامه‌هایی برای کنترل سگ‌های بلا صاحب توسط شهرداری‌ها در نظر گرفته شده که این برنامه‌ها مثلا به شکل مصوب و به شکل دستورالعمل‌ها به استان‌ها ابلاغ شده. من سوالی که آقای دکتر می‌خواستم خدمت شما بپرسم، آیا توی این سه قسمتی که گفتم، سگ‌های صاحبدار، سگ‌های بلا صاحب و جمعیت انسانیمون که شما معمولا زحمت نمونه ها رو میگه، میدونم که یه مدتی هم هستش که نمونه های حیوانی کمتر برای شما ارسال میشه، میخواستم ببینم وضعیت این نمونه هایی که ارسال شده، چند درصد از نمونه هایی که میاد خدمت شما از لحاظ هاری مثبت هستن و آیا از جمعیت حیوانات بلا صاحبم این اتفاق میفته که نمونه گیری بشه و به ما انسیتو پاستور مراجعه بکنن و جوابای شما در مورد اینا چی بوده تا حالا؟
بله، خب میدونید بخش رفرانس هاری انسیتو پاستور آزمایشگاه رفرانس هاری هست و همکار سازمان جهانی بهداشت هست، بنابراین مجوز به اصطلاح نمونه دریافت نمونه و انجام تست های استاندارد هاری رو فقط بخش هاری انسیتو پاستور داره و نمونه هم خب میاد. متاسفانه الان چند سالیه که سازمان دامپزشکی یه آزمایشگاهی رو در تبریز افتتاح کرده که نمونه های دامی یه سری میره اونجا. اون آزمایشگاه مورد تایید ما نیست، مورد تایید سازمان جهانی بهداشت و سازمان جهانی بهداشت دام هم نیست. و خب همکاران اونجا به ضمن این که من خیلی احترام براشون قائلم، همه از همکارای ما دوستان ما هستن، متاسفانه به خاطر کمبود تجهیزات و یا تستای تکمیلی که امکاناتشون ندارن گاهی وقتا جوابای اشتباه میدن و این باعث شده که آمار بهاری در گربار خیلی بالا گزارش بدن. این حساسیت سازمان جهانی بهداشت هم برانگیخته که خب البته خوب نیست، چون واقعیتش اینه که ما این تعداد گربه هار نداریم در کشور. اینا حتما باید تستای تکمیلی هم در مورد اینا انجام بشه که خب از مشکل تبریز متاسفانه این امکانات رو نداره، فقط ما در انسیتو پاستور ایران اون امکانات رو داریم. نمونه هایی که میاد نمونه انسانی برای ما میاد، دو جور نمونه میاد. یکی نمونه های افرادی هستن که مشکوک به هاری هستن، یعنی بیمار هنوز زنده است ولی بر اساس علائم بالینی مشکوک به هاری است. اینا در بیمارستان بستری میشن و نمونه بزاقشون و یه بخشی از پوست گردنشون که حاوی فولیکولای موه برای ما ارسال میشه. ما در مورد نمونه بزاق تست ریل تایم پی سی آر میذاریم که اینا همه تستا رو ما بر اساس همکاری با سازمان جهانی بهداشت الزام داریم که حتما گلد استاندارد یا اون آزمون طلایی سازمان مورد تایید سازمان جهانی بهداشت رو انجام بدیم. ما در مورد نمونه بزاق ریل تایم پی سی آر میذاریم و در مورد پوست گردن هم تست فلورسنت آنتی بادی میذاریم و اگر این تستا مثبت در اومد که خب اعلام میکنیم به وزارت بهداشت به مرکز درمانی که تست مثبت است و فرد متاسفانه مبتلا به هاری هست. فردی که مبتلا به هاری هست خب محکوم به مرگه. وقتی که فوت شد نمونه مغزش برای ما میاد برای اینکه تایید بشه که بیماری 100% هاری بوده و معمولا هم همینجوری هست، یعنی اگر تستی رو ما مثبت بگیریم در مرحله اولیه در نهایت بیمار فوت میکنه و نمونه مغزش رو برای ما میفرستن و تایید میشه که بیمار هار است. مواردی هم هست که روی علائم بالین، چون بیماری هاری یک بیماری عصبی هست، یعنی ویروسش ویروس عصب دوست هست و علائم بالینیش در حقیقت یه آنسفالوپاتی یا یه التهاب اعصاب مرکزی اعصاب مغزی رو میده و خب خیلی بیماری دیگه، خیلی ویروسای دیگه، عوامل غیر ویروسی مثل سندروم گیلنباره و اینا هم همین علائم ممکنه داشته باشن. به خاطر همین خیلی وقتا تو علائم بالینی بیماری شبیه هاریه ولی بیمار هار نیست و نمونه‌ای که برام میاد منفی میشه و فردم خب بعد از یه مدتی درمان میشه یا ممکنه به علت دیگه ای فوت بشه، اون وقت نمونه مغزش برام میاد و تایید میشه که بیماری هاری نیست و فرد از بیماری هاری فوت نشده. در مورد نمونه های دامی ما نمونه زنده معمولا برای ما نمیاد، نمونه بعد از تلف شدن حیوان، حالا یه حیوانی رو حیات وحش حیوان مرده ای رو پیدا میکنن کنار جاده نمونه مغزش رو برام میفرستن، یا فرض کنید یه سگ ولگردی به یکی حمله میکنه حالا اون حیوانو میکشن یا خودش میمیره نمونه مغزش رو برام میفرستن، یا حیوان اهلی هست، حیوان صاحبداری هست، سگ صاحبداری علائم هاری داره به کلینیک دامپزشکی مراجعه میکنه، اونا تشخیص هاری میدن و در نهایت حیوان رو با روش مرگ آرام میکشن و اون وقت نمونه مغزش رو برام میفرستن. یه چیزی بین 60-80% از مواردی که دامپزشکا به صورت بالینی تشخیص بیماری هاری میدن و نمونه برای ما میاد، بین 60-80% بر اساس اون آماری که ما گرفتیم مثبت میشه، یعنی این موارد هار میشن. یه درصدش هم خب علائم شبیه بیماری هاریه ولی هاری نیست، به خصوص در حیواناتی مثل گربه سانان این قضیه خیلی اتفاق میفته که علائم ممکنه شبیه بیماری هاری باشه ولی وقتی نمونه رو برای ما میارن و ما تست تکمیلی تزریق به موش هم انجام میدیم میبینیم که هاری نیست. این مورد در مورد مثلا چند تا پلنگی که تو چند سال اخیر برای ما فرستادن بوده که آزمایشگاه تبریز مثبت اعلام کرده بود، بعد برای ما فرستادن و ما تستای تکمیلی رو گذاشتیم و دیدیم که اینا هار نبودن. بر صورت نمونه از حیات وحش هم با سازمان حفاظت محیط زیست برای ما نمونه میفرسته که باز اینم ما تستا رو انجام میدیم، اگر حاری باشه اعلام میکنیم بهشون. سازمان دامپزشکی هم حالا نمونه رو برای تبریز میفرسته، ولی خیلی از افراد صاحبان دام ها هستن یا خود مرکز دامپزشکی برای تایید نمونه رو باز برای ما ارسال میکنن که ما تست میکنیم و نتیجه رو بهشون اعلام میکنیم.
من خدمتتون عرض کنم آقای دکتر، سازمان دامپزشکی مرکز حاری، آزمایشگاه حاریش که انجام میده آزمایشا رو. حالا حاری توی حیوانات یه مقدار با حاری در انسان شاید متفاوت باشه، به خاطر اون حساسیتی که در انسان هستش در دامپزشکی شاید وجود نداشته باشه و بیشتر تمایل به این هستش که دام و ما بیشتر بریم به سراغ این که حار قلم داد بکنیم. حالا سوالی که من آقای دکتر خدمت شما دارم، اگر این حیوانات بلا صاحب مثل گربه، سگ‌های ولگرد که الان روز به روز زیادتر شدن و دارن جمعیت انسانی رو، حیات جمعیت انسانی رو به خطر میندازن، ما گهگاه میشنویم مثلا در فلانجا یکی رو گاز گرفتن، یکی اصلا میخورن، چیزی نمیمونه که به حاری برسه و اینا اصلا انقدر لطوپار میشه طرف و اینا تیکه پارش میکنن که چیزی نمیمونه، بعد بچه فوت میکنه یا آدم بزرگ فوت میکنه. اما سوالی که اینجا هستش، حیواناتی که گزنده هستن و افراد تو خیابون کوچه بازار مورد گزش قرار میدن و گاز میگیرن، اینا معمولا فرار میکنن و در دسترس هم نیستم، خیلی به ندرت اتفاق میفته که اینا رو بتونن شکار بکنن یا مثلا لاشه‌شون رو بیارن یا دامپزشکی بیارن یا بیارن انتیتو پاستور. از اینا ما باید بگذاریم دیگه، اونی که گاز گرفته رفته. من سوالم خدمت شما اینه، اون افرادی که یه حیوانی حتی مثل موش، گربه، راسو، شغال، سگ یا هر حیوان دیگه‌ای گازشون گرفته، حتی اگر خراج سطحی باشه، آیا صلاح هستش که مراجعه نکنن به مراکز بهداشتی، یا اینکه شما توصیه میکنین هر جوری شده اطلاع رسانی بشه و اینا به مراکز بهداشتی مراجعه بکنن و واکسیناسیونشون به چه شکل رو به چه نحوی، آیا باید پولی پرداخت بکنن بابت این واکسیناسیون یا نه، این عزیزان مایی که توی مملکت ممکنه مورد گزش قرار بگیرن، اگر این اتفاق ناگوار براشون اتفاق افتاد شما چه توصیه میکنیم براشون؟
خب ببینید، موارد گزش بر صورت باید مراجعه کنن به مرکز درمانی. ما در سطح کشور حدود 730 تا مرکز درمان پیشگیری حاری داریم، در حقیقت مرکز مدیریت بیماری ها داره برنامه رو مدیریت میکنه، برنامه کنترل حاری کاملا رایگان هست، هیچ پولی نباید پرداخت کنن. به محض گزش باید مراجعه کنن به مرکز درمانی. بحث حالا واکسن هاری یه مسئله است، ولی ممکنه بحث کوزاز هم مسئله باشه، یعنی برای واکسن کوزاز که 100% باید مراجعه کنن و واکسن کوزاز رو تزریق کنن. منتها در مورد واکسن هاری اونجا باید بیان و کارشناس میبینه و تاریخچه میگیره. در مورد بعضی از حیوانات ما ببینید، ما چون بالاخره باید طبق دستورالعمل سازمان جهانی بهداشت عمل کنیم، بعضی از حیوانات مثل موش خانگی، مثل جوندگانی، مثل سنجاب، همستر یا لاگومورفای مثل خرگوش، اینا چون تا الان مواردی به اصطلاح حاکی از انتقال حاری از گزش این حیوانات به انسان در هیچ جای دنیا گزارش نشده، بنابراین بر اساس دستورالعمل سازمان جهانی بهداشت الزامی به واکسیناسیون هاری علیه هاری در مورد گزش این حیوانات وجود نداره. هرچند که تو پرانتز نظر پزشک رو به اصطلاح مهم دونستن، مواردی میشه که بیمار توسط مثلا خرگوشی گزیده میشه که این خرگوش ممکنه توسط یه روبای زخمی شده باشه. اگر موارد اینجوری، اگر اون کارشناس هاری، کارشناس کنترل پیشگیری هاری در هر جای کشور اگر شک کنه، واکسیناسیون هاری رو انجام میده. یا مواردی هست که مثلا خوب توی دستورالعمل گفته گزش موش رو واکسن هاری نیاز نیست، ولی اگر فردی که گزیده شده فرق موش مثلا صحرایی با موش خرما رو ندونه، خب این مسئله مهمه. موش خرما یه حیوان گوشتخوار، حالا درسته اسمشو بهش میگن موش خرما، ولی در حقیقت این حیوان خدنگ هست و حیوان گوشتخواره و یکی از مخازن هاری هم هست در کشور، بنابراین گزش سازش گزش‌های اینگونه رو اگر کارشناس ها شک کنه که طرف فرق بین موش و خدنگ رو نمیدونه، باز واکسیناسیون انجام میشه. در مورد به حیوانات دیگه مثل سگ و گربه و هر حیوان دیگه گزنده یا حتی خراش، طبق دستورالعمل سازمان جهانی بهداشت باید مراجعه کنن به مرکز درمان پیشگیری هاری و واکسیناسیون علیه هاری انجام بشه. هرچند که اینا باز مواردی هست که باز اونجا کارشناس و پزشکی اونجا حضور داره تشخیص میده. اگر فرض کنید سگ خانگی که طرف پیش خودش نگرداشته و اصلا از روز اول اصلا بیرون نرفته، توسط حیوان دیگه گزیده نشده، توسط حیوان دیگه مورد تهدید قرار نگرفته، خب نیازی به واکسیناسیون. اینا دیگه بحثاییه که اون کارشناس که اونجا هست میتونه تشخیص بده که آیا واکسیناسیون واقعا لازمه یا نه. مواردی هست که موارد خیلی خیلی زیادی به ما مراجعه میکنن، افرادی که دچار وسواس میشن، میرن تو اینترنت یه مقدار مطالب میخونن، بعد تو خودشون توهم ایجاد میشه، همش فکر میکنن به بیماری هاری مبتلا شدن، مراجعه میکنن به مرکز درمان پیشگیری هاری و بارها و بارها تقاضای واکسیناسیون میکنن. اینم خدمتتون عرض کنم، واکسیناسیون زیاد هم خطرناکه، بیماریای به اصطلاح خود ایمنی، بیماریای مثل بیماری سروم ایجاد میکنه. اینی که هر چیزی به اندازش، هر چیزی بر اساس اصولش. فرد مراجعه میکنه در مرکز درمان پیشگیری هاری و اگر لازم بود واکسن دریافت میکنه. واقعا اگر نیاز به واکسیناسیون هاری نبود، واکسیناسیون انجام نمیشه در مورد این افراد.
تشکر میکنم آقای دکتر. اینجا رادیو سلامته و شما مجله دامپزشکی رو از رادیو سلامت میشنوید. خانم قندی آیتمی برای ما آماده کردن که به اتفاق شما و مهمانان برنامه گوش میدیم و به ادامه برنامه مجله دامپزشکی برمیگردیم.
هاری بیماری حاد و کشنده سیستم اعصاب مرکزی است که گاز گرفتگی اصلی ترین راه انتقال بیماری به شمار می رود. دکتر آراس به دباغ مقدم، دامپزشک، متخصص بهداشت و کنترل مواد غذایی و عضو هیئت علمی دانشگاه.
بیشتر موارد هاری که ما تو کشورمون هست، خب هاریایی هستش که یا سگ عامل اون هست که خب اکثر موارد حدود شاید 95% موارد رو هاریایی تشکیل میده که سگ عامل انتقال اون بوده و خب با موارد کمتر سایر حیوانات هم میتونن در انتقال این بیماری در کشور ما نقش داشته باشن. اگر سگی بیدلیل و بدون اینکه اذیت و آزار دیده باشه به انسان حمله بکنه، میشود گفتش که احتمالاً این سگ هار بوده و به خصوص اگر تعداد انسانهایی رو که گاز میگیره زیاد باشه. یعنی ما معمولا اگر یک سگی یا هر حیوان دیگه به بیش از یک انسان یا حیوان حمله بکنه و اونها رو گاز بگیره، یکی از فرض هایی که وجود داره این هستش که این حیوان هار هستش و به دلیل اون اثرات ناشی از ویروس هاری که روی مغز حیوان اثر گذاشته، این حیوان پرخاشگر شده و به افراد مختلف یا حیوانات دیگه حمله میکنه.
اولین علامت بیماری هاری در رفتار و عادات حیوان مشخص می شود.
ویروس هاری وقتی وارد بدن ما می شه، ما اولین کاری که باید انجام بدیم این استش که محل زخم رو با آب فراوون و صابون حتما شستشو بدیم. صابون به این دلیل که این ویروس یک پوشش چربی داره و پوشش چربی اون در برابر صابون به قول معروف حساس هستش و از بین میره. بنابراین شستشوی محل زخم با آب فراوان و صابون بسیار بسیار اقدام مؤثر و مناسبی در همون دقایق اولیه هست. زخم ناشی از هاری رو تا جایی که ممکنه و اگر خونریزی شدید نیست و حیات فرد رو تهدید نمی‌کنه نباید بخیه زد، به این دلیل که اگر ما ناحیه رو بخیه بکنیم احتمال حفظ ویروس در زیر اون بخیه وجود داره و این ویروس بعد میتونه از طریق اعصاب محیطی خودش رو به سیستم اعصاب مرکزی یا همون CNS سنترال نروس سیستم بدن برسونه.
افرادی که توسط حیوانات گزیده می شوند باید در اسرع وقت به مراکز درمان پیشگیری مراجعه و تحت اقدامات درمانی قرار گیرند.
خ خدمت آقای دکتر شیرزادی سلام و عرض ادب دارم. جناب آقای دکتر شیرزادی برای شنوندگان عزیز حتما شناخته شده هستند. ایشون رئیس بیماری‌های مشترک انسان و دام وزارت بهداشت هستند و متخصص بیماری‌های عفونی. من سلام دارم خدمت آقای دکتر شیرزادی عزیز.
به نام خدا خدمت جناب آقای دکتر امیری، همچنین جناب آقای دکتر بشر و شنوندگان عزیز عرض سلام و عرض بخیر دارم. هم بفرمایید آقای دکتر.
سوالی که آقای دکتر امروز خدمت شما داریم، وضعیت حاری رو می‌خواستیم در انسان، حالا در حیوانات بیشتر وضعیت رو از دامپزشکی ما سوال میکنیم، ولی وضعیت حاری انسانی تا جایی که اطلاع دارم در سالهای اخیر یه مقداری نابسامان بود. آقای دکتر وضعیتمون داشت خوب میشد، ولی متاسفانه وضعیت با افزایش تعداد بیماران انسانی مبتلا به حاری